شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
هفت شب در ایران است و شما با ایستگاه 19 همراه هستید. خوش اومدید به ایستگاه 19 رادیو فردا با من محمد زرقامی. امیدوارم که در هر کجای ایران که به سر میبرید لحظات خوبی رو سپری کرده باشید. اولین روز یا آغازین روز هفته در ایران هست. 24مین روز از خرداد 1404، یک روز تعطیل در ایران بود، روزی که برابر میشه با 14 ماه ژوئن 2025 میلادی. پیش از اینکه شنیدنی ها رو بشنویم و همونطوری که میدونید این برنامه خبری و تحلیلی به مدت یک ساعت ادامه خواهد داشت و در این یک ساعت تمام تمرکز ما بر حمله اسرائیل به ایران، پیامدهای اون و زوایای مختلفیه که این حمله به خودش گرفته و اینکه به هر حال چه چشم‌اندازی وجود داره برای جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل به دنبال چیست. اگر با ما بمونید شاید بتونید پاسخ این پرسش‌ها رو در لابلای گفتگویی که با کارشناسان داریم پیدا کنید. اما میریم سراغ تازه‌ترین خبرها رو بگیریم، این بار با همکارم مهران کریمی که در استودیو در کنار من حضور داره. مهران.
ممنون محمد و درود به همه شنوندگان رادیو فردا. در پی حمله هوایی اسرائیل به فرودگاه مهرآباد تهران در صبح شنبه، روابط عمومی شرکت فرودگاه‌ها اعلام کرد که کلیه پروازها در تمام فرودگاه‌های کشور تا اطلاع ثانوی متوقف شده. بر اساس بیانیه این سازمان، برای حفظ امنیت مسافران هیچ پروازی در فرودگاه‌های کشور انجام نخواهد شد و این محدودیت تا اطلاع ثانوی ادامه خواهد داشت. پیش از این خبرگزاری دولتی ایرنا اعلام کرده بود حملات جمعه شب اسرائیل به فرودگاه مهرآباد آسیبی به محدوده باندها، ساختمان‌های اصلی و تأسیسات فرودگاهی وارد نکرد و انفجار سمت پشت ترمینال 4 فرودگاه و پشت ساختمان ماشینالات و در آشیانه جت‌های جنگنده به وقوع پیوسته است. نیمه شب گذشته در بحبوحه ادامه حملات اسرائیل به مناطقی در تهران، تصاویر متعددی از وقوع انفجار در فرودگاه مهرآباد منتشر و شلیک پدافند هوایی منتشر شده بود. از زمان شروع حملات اسرائیل، آسمان ایران برای هر گونه پرواز بسته شده است. دیوید لامی، وزیر خارجه بریتانیا، روز شنبه با ابراز نگرانی از تحولات اخیر در مناقشه میان ایران و اسرائیل خواستار کاهش فوری تنش‌ها شد. او در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس با ابراز نگرانی از حملات شبانه بیشتر در خاورمیانه، به ویژه با گزارش‌های از کشته‌ها و مجروحان در اسرائیل نوشت، باید فوراً برای کاهش تنش‌ها اقدام کرد و از آسیب بیشتر به غیر نظامیان جلوگیری نمود. لامی همچنین اعلام کرد که با عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، گفتگو کرده و از او خواسته تا برای حفظ آرامش تلاش کند. بریتانیا پیشتر تاکید کرده بود که در حمله اسرائیل به ایران مشارکت نداشته. در همین حال مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی ستاد کل نیروهای مسلح با انتشار اطلاعیه اعلام کرد غلامرضا مهرابی، معاون اطلاعات ستاد کل نیروهای مسلح، و مهدی ربانی، معاون عملیات این ستاد کل، در حملات اسرائیل کشته شدند. در این اطلاعیه در مورد زمان و مکان کشته شدن این دو فرمانده ارشد ستاد کل نیروهای مسلح توضیحی ارائه نشده. در حملات هوایی بامداد جمعه اسرائیل به جمهوری اسلامی، چندین فرمانده ارشد سپاه و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران کشته شدند، از جمله حسین سلامی، فرمانده کل سپاه، محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، غلامعلی رشید، فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا، و امیرعلی حاجی زاده، فرمانده هوافضایی سپاه. روز شنبه ارتش اسرائیل مدعی شد کنترل کریدور هوایی از غرب ایران تا تهران را در دست گرفته و 70 جنگنده آن حملات نیمه شب جمعه را با استفاده از این کریدور انجام دادند. به گفته افی دفرین سخنگوی ارتش اسرائیل، تهران دیگر امن نیست و شنبه شب جنگنده های آن کشور به بیش از 40 هدف در تهران حمله کردند. وی گفته رسیدن جنگنده ها به تهران حاکی از برتری استراتژیک و عملیاتی است و جنگنده های اسرائیلی به راحتی در آسمان تهران پرواز می کنند. این ادعا در حالی بیان می شود که به گفته شاهدان عینی در تهران، گرچه حملات بامداد جمعه به تهران غافلگیر کننده بود، ولی شب گذشته صدای شلیک شدن موشک ها از طرف پدافند هوایی ایران شنیده می شد.
مهران کریمی تازه ترین خبرها رو با شما در میون گذاشت و شما همچنان و هنوز در کنار ما هستید. سپاسگزارم که ما رو در این لحظه انتخاب کردید و این برنامه و اینجا رو
با ایستگاه 19 همراه هستید.
7:05 شب به وقت ایران، حمله های گسترده اسرائیل به ایران، محله های متعددی در تهران و مناطق مختلفی در سرتاسر کشور یا ایران رو هدف قرار داد. مهمترین اهداف مورد حمله اسرائیل طی 2 روز گذشته کدومن و در کدام مناطق قرار دارن؟ ایلیا جزیری همکارم به سراغ مهمترین اهداف رفته و اونها رو مورد بررسی قرار داده که با هم میشنویم.
تهران پایتخت هدف بیشترین حملات بود. اسرائیل مدعی است که در حملات خود خانه‌های فرماندهان بلندپایه نظامی، دانشمندان هسته‌ای و پایگاه‌های نظامی را هدف قرار می‌دهد. برخی محله‌ها هم گزارش‌های متعددی از هدف قرار گرفتنشان منتشر شده است. از جمله گزارش‌ها از حمله اسرائیل به ساختمان ستاد کل فرماندهی سپاه پاسداران در خیابان پیروزی تهران حکایت دارد. اما مشخص نیست که حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران که در حمله اسرائیل کشته شد، زمان حمله در این ساختمان بوده یا نه. برخی دیگر از گزارش‌ها محل کشته شدن حسین سلامی را یک برج مسکونی در محله اندرزگوی تهران معرفی کرده‌اند. یکی از محله‌هایی که هدف حمله اسرائیل قرار گرفت. گزارش‌های متعددی از حمله هوایی اسرائیل به خیابان مینی سیتی در شرک شهید محلاتی تهران منتشر شده است. حمله‌ای که منجر به کشته شدن غلامرضا رشید، فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا شد. یک برج مسکونی در محله کامرانیه تهران هم هدف حمله اسرائیل قرار گرفت. محل سکونت علی شمخانی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی و دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی ایران، که بنا بر اعلام رسانه‌های رسمی در این حمله زخمی شده است. میدان کتاب در سعادت آباد تهران که در آن ساختمان اساتید هدف حمله قرار گرفت و به طور مشخص منزل محمد مهدی تهرانچی، رئیس دانشگاه آزاد و استاد انرژی اتمی در دانشگاه بهشتی. یک ساختمان بلند مرتبه در شهرک شهید محلاتی هم هدف قرار گرفته بود. ساختمانی که فریدون عباسی، رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی ایران، ساکن آن بود. یکی از دانشمندان اتمی کشته شده در حملات اسرائیل. منزل احمد ذوالفقاری، یکی دیگر از دانشمندان هسته‌ای کشته شده در حملات اسرائیل، نیز در منطقه شهرارای تهران قرار داشت که هدف حمله قرار گرفت. فرودگاه مهرآباد تهران از جمله دیگر مواضعی است که هدف حملات شهید اسرائیل قرار گرفت. رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی گزارش دادند که منطقه هدف در محدوده باندها، ساختمان‌های اصلی و تأسیسات فرودگاهی نبوده است. خبرگزار ایران می‌گوید که حمله پشت ترمینال 4 و پشت ساختمان ماشین‌آلات و در آشیانه جت‌های جنگنده به وقوع پیوست. تصاویر و گزارش‌های متعددی هم از هدف قرار گرفتن محله‌های دیگری در تهران از جمله ازگل، مرزداران، ستارخان، میدان بنک و سعادت آباد منتشر شده که مشخص نیست چه کسانی یا چه پایگاه‌هایی در این مکان‌ها هدف حملات اسرائیل بودند. گزارش‌های متعددی هم از حملات اسرائیل به شهرهای مختلف ایران منتشر شده است. تأسیسات اتمی نطنز از مواضعی بود که هدف چند حمله اسرائیل قرار گرفت. بهروز کمالبندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، میگوید که بخش سطحی این نیروگاه دچار آسیب شد. او مدعی است که مقدار ناچیزی نشت در داخل به وجود آمده و به بیرون سرایت نکرده است. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم گفت که تأسیسات نتنز دچار آسیب سطحی شده است. تأسیسات اتمی فوردو در نزدیکی قم نیز هدف حمله قرار گرفت که آقای کمالبندی میگوید دچار خسارت چندانی نشده است. اما مهمترین پایگاه‌های نظامی که در شهرهای ایران هدف حملات اسرائیل قرار گرفت از جمله سایت موشکی تنگه کنشت در شمال کرمانشاه بود، سایتی که در آن چند بار آزمایش موشک‌های بالستیک صورت گرفت و گزارش‌های رسانه‌های اسرائیلی آن را یکی از بزرگترین انبارهای موشکی سپاه پاسداران معرفی می‌کنند. سایت موشکی دره کنشت کرمانشاه یکی از پایگاه‌های فعال در حملات پیشین سپاه پاسداران به اسرائیل و همچنین پایگاه‌های آمریکایی در عراق بود. پایگاه دوم شکار تبریز یکی از مهم‌ترین پایگاه‌های نظامی است که هدف چند حمله اسرائیل قرار گرفت. این پایگاه نیز یکی از پایگاه‌های مهم موشکی سپاه پاسداران است که هم در حملات پیشین جمهوری اسلامی به اسرائیل کاربرد داشته و هم در حملاتی که به برخی مواضع در اقلیم کردستان عراق صورت گرفته. سایت راداری پیرانشهر یکی از مهمترین سایت‌های دفاع موشکی سپاه پاسداران است که در مقابله با حملات اسرائیل در حملات گذشته به ایران فعال بود. این سایت از دیگر پایگاه‌های مهم هدف در حملات کنونی اسرائیل بود. سایت راداری سوباشی همدان به همراه تعدادی کامیون‌های لانچر موشک نیز از مواضع هدف در حملات اسرائیل بودند. رادار و لانچرهایی که بنابر گزارش‌های متعدد در دفاع هوایی جمهوری اسلامی نقش مهمی ایفا می‌کردند.
از ایلیا جزائری شنیدید. نگاهی بود به محله‌های متعددی که در تهران و مناطق مختلفی که در ایران مورد هدف قرار گرفتند. 7:10 شب هست در ایران و همچنان با ایستگاه 19 در کنار شما هستیم. در اینجا می‌خوایم نگاهی داشته باشیم تحلیلی به آنچه که اتفاق افتاده تا این لحظه در ارتباط با حمله‌ای که اسرائیل به ایران کرد و حمله‌هایی که همچنان ادامه داره و اونطوری که مقام‌های اسرائیلی هم گفتند این حمله‌ها هم می‌تونیم بگیم که تداوم خواهد داشت. ارتش اسرائیل هم ادعا کرده که کنترل کوریدور هوایی از غرب ایران تا تهران رو در دست گرفته. روز شنبه ارتش اسرائیل مدعی شد که کنترل این کوریدور رو به دست گرفته و 70 جنگنده اون حمله های نیمه شب جمعه رو با استفاده از این کوریدور انجام دادند. در اینجا همراه هستیم با دامن گلریز، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از هلند، تا نگاهی کنیم به اتفاقاتی که ایران یا بهتره بگیم جمهوری اسلامی در شرایط کنونی پیش روی خودش داره. آقای گوریز بهتون سلام میکنم. اجازه بدید از همینجا اصلا آغاز کنیم که با شرایطی که داریم میبینیم، حالا ادعایی که ارتش اسرائیل هم کرده که کنترل کوریدور هوایی از غرب ایران تا تهران رو در دست گرفته، جمهوری اسلامی چه گزینه‌هایی واقعا پیش روش قرار داره و برای اینکه بتونه ماجرا رو به سرانجام برسونه اونطوری که خودش میخواد چه میشه گفت در دستانش داره؟ ارتباط ما گویا با آقای گلریز برقرار نشده. همکارانم تلاش میکنن که این ارتباط رو برقرار کنن تا
الو هستی؟
بله الان صدای آقای گلریز رو داریم.
بله عذر میخوام. درود میفرستم به شما آقای زرقامی و شنوندگان. اجازه‌ید قبل از پاسخ به پرسش شما من ابراز ناراحتی خودم رو از اتفاقات ایران با شنوندگان به درمیون بگذارم، با شما همچنین. محکوم کنم حمله اسرائیل به ایران رو در میان معاملات و مذاکراتی که میتونه صلح‌آمیز حداقل یکی از موضوعات رو حل بکنه. در این حال همونطور که شما هم فرمودید، تفاوت بین ایران و جمهوری اسلامی حقیقتش اینه که این جنگ مردم ایران و کشور ایران نیست، بلکه جنگیه که خامنه ای و حکومتش به مردم و ایران تحمیل کرده، همونجور که رهبر قبلی جنگ 8 ساله رو به ایران تحمیل کرد بعد از فتح خرمشهر. در مورد پرسش شما که جمهوری اسلامی چه کاری میتونه انجام بده، ببینید بستگی داره که هدف گذاری رو که ما در خصوص حمله نتانیاهو به ایران در نظر میگیریم رو چطور تعریف بکنیم. به گمان من نتانیاهو 3 هدف رو دنبال کرد و دنبال میکنه هنوز، به یکی از اون اهداف رسیده و 2 هدف دیگه هنوز در حال تحقق از نگاه امریکا و اسرائیل. یکی مسئله جلوگیری از توافقات دیپلماتیک و مذاکراتی هستش که قرار بود حتی فردا کنار هم بشینن و با هم به نتایجی برسن. خب کاملا میشه گفتش که احتمال اینی که این مذاکرات ادامه پیدا بکنه تقریبا نزدیک به صفر. در این هدف موفق شد. هدف دوم و سوم ورود امریکا به و دونالد ترامپ به این جنگ هست. ببینید 8 ماه طبق گزارشاتی که خود مقامات اسرائیلی به رسانه ها دادند، نتانیاهو یعنی از ماه نوامبر که هنوز نتایج انتخابات در امریکا کاملا مشخص نبود ولی احتمال پیروزی دونالد ترامپ بود، برنامه ریزی کرده برای این حملات و این جنگ و هدف هم این هست که امریکا رو به میان بیاره برای اینه که بتونه اهداف هسته‌ای ایران رو مورد حمله قرار بده، به علاوه این که بتونه عملا شاید خیلی گسترده تر از فقط اهداف نظامی بلکه موشکی و تغییر رژیم رو هم در نظر بگیره. این سه هدفی هستش که امریکا دنبال میکنه.
ولی یک نکته ای وجود داره، چرا آقای ترامپ تن داد به این ماجرا به هر حال، جایی که حتی تمجیدم کرد از حمله اسرائیل؟ و نکته دیگه اینه که چرا بنیامین نتانیاهو این زمان رو انتخاب کرد؟ چون گفته شده که برنامه ریزی شده بوده برای اگر اشتباه نکنم اردیبهشت ماه، و چرا الان؟
دلیل اینکه الان به نظر من این هستش که خب استفاده کرد از فرصت محکومیت بین المللی در خصوص آژانس هسته‌ای که برای نخستین بار بعد از 2 دهه ایران رو محکوم کرد، جمهوری اسلامی رو، به اینکه به سمت بمب هسته‌ای در حال حرکت، فراتر از حتی ورجام، حتی NPT رو هم، معاهده منع گسترش سلاح هسته‌ای رو هم زیر پا گذاشته. و علاوه اینه که در فردای روزی بود که به اصطلاح این ضرب العجل 2 ماهه ترامپ به پایان میرسید. ولی دلیل داخلی در خود اسرائیل هم داشت. اگه خاطرتون باشه 48 ساعت قبل از اون در مجلس اسرائیل طرح استیضاحش با تقریبا یک رأی اکثریت خیلی کوچکی رأی آورد، یعنی رأی نیاورد، وگرنه قرار بود استیضاح بشه. بسیار شکننده است وضعیت ائتلاف سیاسی در اسرائیل، ائتلاف سیاسی نتانیاهو. ولی به گمان من تصور کرد که اگر امروز یا فردا یا همین 2-3 روز آینده این کار انجام نشه، پیشنهاد هسته‌ای جمهوری اسلامی همونجور که گروسی مطرح کرده بود میتونه با نظریات دونالد ترامپ برای رسیدن به توافق جوش بخوره و از این بسیار نگران شد. در عمل حمله فقط به ایران نیست، حمله فقط به جمهوری اسلامی و مقامات سپاه و غیره نیستش، بلکه حمله به دیپلماسی ترامپ هم هست، حمله به سیاست منطقه‌ای ترامپ هم هست که در نخستین سفرش به منطقه نزدیک 3.5 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری اعراب رو جذب کرد.
یعنی پس شما با اون تحلیلگرانی که پس شما با اون نظری که برخی از تحلیلگران میگن که در اصل آقای ترامپ از این اهرم حمله میخواد استفاده کنه که با یک جمهوری اسلامی ضعیف شده بتونه به توافق برسه، چندان موافق نیستید؟
به نظر من به ترامپ تحمیل شد. یعنی به نظر من ترامپ، میدونید چرا؟ به خاطر اینکه آقای زرگامین، واقعیتش اینه که اون هسته اصلی پایگاه اجتماعی ترامپ که به اصطلاح به گروه ماگا معروف میشه و بسیار ضد جنگ هستند، بسیار با حملاتی از این دست و مخالفت میکنن با به اصطلاح نیوکان هایی که در سال 2003 به عراق حمله کردن، مثل تاکر کارلسون، مثل استیو بنن و غیره، اینها به هیچ وجه به دنبال چنین سرایی نیستن و این هسته سخت به گمان من تعیین کننده هستش. و خود ترامپ هم در عمل نشانه گرفته بود برای دریافت جایزه صلح نوبل. نمیشه تصور کرد که در ماه اکتبر به خاطر این اتفاقات و عدم موفقیت در توافق هسته‌ای ترامپ جایزه صلح نوبل بگیره و دیگه نمیتونه خودش رو به عنوان رئیس جمهوری قلمداد بکنه که در زمانی که حضور داشت جنگی رخ نداد یا امریکا رو به جنگ نکشید، چون احتمال ورود امریکا به جنگ خیلی زیاد.
و خیلی کوتاه، چون فرصتمون تموم شده، میخوام به این بپردازید. یک تماس تلفنی برقرار شد بین آقای نتانیاهو و آقای پوتین و آقای پوتین و آقای پزشکیان، و به هر حال چین رو هم داریم که به هر حال اینها در شورای امنیت هم رأی دادن به نفع ایران و علیه اقدامی که اسرائیل کرده بود. این مجموعه آیا میتونه کاری بکنه که این حمله ها متوقف بشه یا به هر حال شرایط تغییر کنه؟
به گمان من پایان جنگ به این راحتی نخواهد بود، پایان این حملات به این راحتی نخواهد بود. تغییر رژیم در ایران اگر هدف سوم نتانیاهو باشه و حتی ترامپ رو هم بخواد در نظر بگیره که وارد بکنه برای حملات هوایی، آقای زرگامی، بدون پیاده نظام و سربازها به گمان من امکان پذیر نیست. تصور اینی که در میانه بمباران هایی که انجام داده میشه، هر چقدر هم دقیق انجام بشه و مردم معمولی کشته نشن و فقط این بمب ها به اصطلاح سپاهیان و مقامات حکومتی رو بکشه، حتی در اون فرصت هم تصور اینی که مردم به خیابون بیان و به دنبال آزادی به اصطلاح اعتراض بکنن برای من کار خیلی سختیه. در نهایت وقتی فضا به سمت امنیتی شدن حرکت بکنه، نیازهای اولیه مردم به خطر بیفته، اون کسی و اون گروهی میتونه امنیت رو عملی بکنه در کشور که اسلحه در دستشه و اون سپاهی‌ها هستن. از این جهت تصور اینی که این فضا تغییر بکنه به شکلی به زودی یا با دیپلماسی و غیره به نظر من تصور سختیه، چون جمهوری اسلامی ضربه به شدت ناراحت کننده و سختی رو خورده از اسرائیل.
سپاسگزارم دامان گلریز، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از هلند.
هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
شما شنونده ایستگاه 19 هستید. در پی حمله گسترده اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای و نظامی ایران، فضای رسانه‌ای و تحلیلی جهان هم درگیر این موضوع شده. اسرائیل این عملیات رو یک اقدام پیشگیرانه برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای اعلام کرده، اما برخی تحلیلگران هدف از این اقدام نظامی رو تخریب مذاکرات ایران و آمریکا و یا حتی تلاش برای تغییر رژیم در ایران می‌دونن، چیزی که در گفته‌های تحلیلگر این برنامه دامون گلریز هم لحظاتی پیش شنیدید و او هم متذکر شد. هانا کاویانی گزارشی داره در این باره.
حالا صفحه اول وبسایت‌های خبری و تحلیلی و روزنامه‌ها همگی به درگیری نظامی ایران و اسرائیل اختصاص یافته. خبرهایی که لحظه به لحظه دنبال می‌شوند و تحلیل‌هایی که به ابعاد مختلف این رویداد می‌پردازند. اگرچه که بیشتر تحلیلگران و ناظران اعتراف می‌کنند که نمی‌توان در فضای جنگی این چنینی پیشبینی دقیق و قاطع از رخدادهای بعدی داشت. سالها ناظران درباره این رویاروی نظامی هشدار می‌دادند و تاکید می‌کردند که این اتفاق می‌تواند مانند دومینویی در خاورمیانه باشد که سایر بازیگران را هم درگیر کند. بنیامین نتانیاهو می‌گوید عملیات نظامی یک اقدام پیشگیرانه بوده برای جلوگیری از دستیابی به سلاح هسته‌ای. و بنابر اظهارات مقام‌های ایرانی، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و تصاویر ماهواره‌ای که تاکنون منتشر شده، تأسیسات نطنز در ایران خسارات جدی دیده است. انستیتوی ISIS در واشنگتن می‌گوید این حمله خسارات بزرگی به کارخانه غنی‌سازی سوخت آزمایشی PFEP وارد کرده و زیرساخت‌های الکتریکی تامین‌کننده برق این سایت نابود شده و احتمالاً تأسیسات غنی‌سازی را از کار انداخته. این مؤسسه معتقد است که این آغاز کار اسرائیل است. حملات فقط علیه نطنز نبوده. اصفهان و فردو هم هدف حملات بودند. به گزارش نیویورک تایمز، هدف در اصفهان آزمایشگاه‌هایی بوده که روی تبدیل گاز اورانیوم به فلز کار می‌کردند. نویسنده این مقاله دیوید سنگر می‌نویسد معما این است که چرا اسرائیل از هدف قرار دادن انبار سوخت که سریع‌ترین مسیر ایران برای تولید یک زرادخانه هسته‌ای کوچک را فراهم می‌کند، اجتناب کرده است. در کنار موضوع اصفهان، بسیاری نیز به تأسیسات زیرزمینی فردو اشاره می‌کنند و موقعیت اسرائیل برای بمباران آن را سخت توصیف کرده و می‌گویند این کشور سلاح لازم برای نفوذ به این تأسیسات را در اختیار ندارد. حملات اسرائیل 48 ساعت پیش از آن رخ داد که ایران و آمریکا دور دیگری از مذاکرات را برگزار کنند. برونون مادکس، مدیر چتم هاوس در لندن، می نویسد حمله اسرائیل در این زمان به وضوح برای از بین بردن این مذاکرات طراحی شد. همچنین به نظر او این نشان می دهد که نتانیاهو چندان نگران دیدگاه های واشنگتن نیست و به نظر می رسد آنها را نادیده گرفته است. مایکل آیزنشتات، تحلیلگر مؤسسه واشنگتن برای خاور نزدیک، در ارزیابی اولیه خود از تحولات 24 ساعت اخیر می نویسد اهداف عملیات اسرائیل واضح به نظر می رسد. از بین بردن فرماندهی ارشد نیروهای مسلح و برنامه هسته‌ای ایران. سرکوب پدافند هواییان برای هموار کردن راه برای حملات بعدی و از همه مهمتر نابودی برنامه هسته‌ای تهران. آیزنشتات سپس دو سوال را مطرح می کند. اینکه آیا حملات می تواند زمینه را برای دیپلماسی هسته‌ای با شرایط مطلوب تر فراهم کند؟ و اگر نه، آیا اسرائیل به حملات خود علیه سران حکومت و زیرساخت‌های اقتصادی ایران ادامه می دهد تا منجر به سرنگونی حکومت شود؟ موضوع سرنگونی در ارزیابی‌های تعدادی از تحلیلگران و ناظران مطرح شده، چه آنها که موافق حمله نظامی برای دستیابی به سرنگونی هستند و چه آنها که هدف اعلامی و رسمی اسرائیل حمله پیشگیرانه را زیر سوال می‌برند و می‌گویند تغییر رژیم هدف اصلی است. زک دوشام درباره این سناریوی دوم در نشریه آنلاین فاکس نوشته اسرائیل با از بین بردن افراد کلیدی توانایی حکومت ایران برای حفظ قدرت خود را تضعیف می‌کند.
هانا کاویانی از نگاه کارشناسان میگفت به حمله های اسرائیل به جمهوری اسلامی ایران. اما این حمله ها که به مناطق مختلف نظامی و هسته‌ای صورت گرفت، یک پرسش رو در ذهن بسیاری پررنگ کرد. پرسشی که برمیگرده برخیش، یعنی جواب برخیش برمیگرده به شرایط اجتماعی و فرهنگی ایران که در حال حاضر تا چه اندازه این جامعه آمادگی داره تا در کنار رهبری حکومت وارد یک جنگ تمام عیار یا همه جانبه بشه. آزاده کیان استاد جامعه شناسی در دانشگاه پاریس به پرسش هایی که الهی روانشناس در این باره از او پرسیده پاسخ داده.
ببینید، به نظر من میدونید مردم ایران همونطور که در جنبش های اجتماعی چندین و چند ساله اخیر هم به خوبی نشون دادن، به هیچ وجه از این حکومت راضی نیستن و خواهان تغییر این نظام هستن و این رو بارها و بارها هم عنوان کردن. برای همین این که رژیم فکر میکنه که مردم ایران پشتش می ایستن و در واقع مثل جنگ ایران و عراق مبارزه میکنن، به نظر من یک تصور غلطه. چرا که جز فقر اقتصادی، جز سرکوب، چیزی از این رژیم ندیدن. رژیمی که خب هم رژیم سرکوبگری هست و هم بسیار رژیم مرتشعی است، یعنی این رو هم مردم میدونن. و یکی از چیزایی که خیلی هم میدونید تو شبکه‌های اجتماعی امروز این بود که مردم رو تشویق میکنن به اینکه نخورید، اشکالی نداره که فقیر هستید، ولی خودشون در بهترین جاهای مملکت هم خونه دارن و زندگی میکنن. برای همین من معتقد نیستم که مردم ایران بخوان پشت این رژیم بایستن. اما اتفاقی که داره میفته این که یک نیروی خارجی داره به این مملکت حمله میکنه و جا به جای این مملکت رو داره از بین میبره و ویران میکنه. عده زیادی از مردم در شهرهای مختلف کشته یا زخمی شدن و این که پایگاه‌های نظامی یا حتی هسته ایران رو اسرائیل بیاد بمباران بکنه، این پایگاه‌ها مال جمهوری اسلامی نیستن. اینا متعلق به مردم ایران هستن و مردم ایران باید تصمیم بگیرن که میخوان این پایگاه‌ها رو ببندن یا نمیخوان. برای همین این که کسی بخواد از این اقدامات تهاجمی اسرائیل دفاع بکنه، این هم به نظر من بسیار بسیار اشتباه هستش. یعنی در واقع خیانت به مملکت، به منافع مملکت هست.
خب حالا خانم کیان، حکومت ایران برای وارد شدن به یک درگیری همه جانبه مسلما نیازمند سرمایه و اعتماد اجتماعی. با توجه به هشدار کارشناسان در مورد کاهش یا حتی ریزش سرمایه اجتماعی در کشور، راهکار حاکمیت برای جلب اعتماد مردم چه میتونه باشه؟ مخصوصا که تا همین روز قبل از حملات اسرائیل هم مقام حکومت مقابله با سرگردانی و پیامک‌های حجاب بوده. حالا چگونه باید اعتماد همین مردم جلب بشه؟
ما همینطوری که متوجه شدیم سرویس‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی به جای اینکه به جستجوی دشمنان خارجی بپردازن، اهم تلاششون بر علیه مردم ایران و همونطور که گفتید سرگردانی یا که حجاب داره که نداره هست و در ضمن سرکوب شدید مخالفانش، فراموش نکنیم مجاهد کورکور همین دیروز اعدام شد و سرکوب‌ها ادامه داره، برای همین سرمایه اجتماعی نداره این رژیم. و همینجور که میدونیم بیش از 80% مردم ایران خواهان گذار از این رژیم هستن. منتهاش بس اینه که آیا این حملات اسرائیل کمک به جامعه مدنی ایران برای گذار به یک سیستم دموکراتیک و آزاد رو میکنه یا برعکس جامعه مدنی ایران رو داره تضعیف میکنه. و به نظر من جامعه مدنی ایران نه طرفدار رژیم جمهوری اسلامیه و نه خواهان این هست که از طرف نیروی خارجی بخواد تغییری در رژیم جمهوری اسلامی صورت بگیره، بلکه خودش میخواد این کارو بکنه. جامعه مدنی ایران دستاورد بسیار داشته، ما اینا نباید ندیده بگیریم و این دستاوردها ممکنه که از بین برن. جمهوری اسلامی اگر که این جنگ با اسرائیل ادامه پیدا بکنه، اولین جایی که شروع میکنه به سرکوب همین جامعه مدنی هست، یعنی ادامه سرکوب ها به شکل بسیار شدیدتر.
از آزاده کیان جامعه شناس در پاریس شنیدید درباره جامعه ایران و اینکه تا چه اندازه توان همراهی با حکومت رو داره در این شرایط که اگر حکومت وارد یک جنگ تمام عیار بشه. فرصت زیادی باقی نمونده به خبرها، اجازه بدید پیش از اینکه بریم سراغ خبرها یک نوشته بخونم از یکی از شنونده های رادیو فردا به اسم میثم افشاری که گفته: با قاطعیت میگم که کسایی که خوشحالی میکنند و ادعای روشنفکری دارند، گذر زمان شماها رو پشیمون خواهد کرد. خیلیاتون میگید که مردم کاری نداشته باشن و فلان، ولی به چشم دیدیم در بین حملاتشون مسکونی هم زدن. هدف اسرائیل هم نظام ایرانه و هم خود ایرانه. دستش دراز بشه تو این خاک سر من و تو و امثال من و تو از بین میره و تاریخ بارها اینو ثابت کرده. التماس تفکر. البته خب یک جایی از جملات این شنونده در هم بر هم ریخته شده بود که امیدوارم من درست خونده باشم.